فصل دهم، من یه درختم.
من یه درختم، خیلی تنها. بارون که میاد گریم میگیره. شما رو به خدا گوش کنین ببینین چی میخوام بگم. قهوهاتون رو بخورین تا خوابتون بپره و چشاتون باز شه، که میخوام چش تو چشم نگاه کنین تا براتون بگم چرا اینقدر تنها و غمگینم. یک، میگن فقط برای اینکه پشت سر استاد مددا یه چیزی رو دیوار باشه روی این کاغذ بزرگ آهار نشده، اونم با حرکات سری و کم دقت قلمو کشیده شدم، که شایدم راست میگن. آخه دور تا دورم نه درخچه ای هست، نه گل و بوته ای، و نه حتی از این علف های هرز. نه پشت سرم یه توده خرسنگ عظیم تو تاریکی و ظلمات نقش شده که لای صخره‌اش یه عالم جن و پری و دیو و هیولا پنهون باشن، و نه بالای سرم از اون ابرهای پیچ در پیچ چینی که حیوونی چه میدونم گل و ریحونی توش باشه. یه آسمون، یه زمین، یه خط افق و من. از همین الان بگم که قصه‌ام به این سادگی ها نیست. دو، شاید به عنوان یه درخت لزومی نداشت که بخشی از یه کتاب باشم، اما به عنوان نقاشی یه درخت خیلی معذبم از این که تو صفحه هیچ کتابی نیستم. اگه تو یه کتاب بخشی از یه قصه نباشم که نیستم، همین میشه دیگه. از یه دیوار آویزون میشم تا یه عده مثل بت پرست بهم سجده کنن. گوش ارز رومیا کر از این وضعیت خیلی هم شاکی نیستم، ولی راستش یکم خجالت میکشم و یکم هم میترسم. سه، دلیل اصلی تنهاییم هم اینه که نمیدونم مال کدوم قصه‌ام. قرار بوده که بخشی از یه قصه باشم اینجوری که میگن، اما مثل یه برگ از اون قصه افتادم انگار. قصه یه کنده شدن من از یه قصه مثل کنده شدن یه برگ از یه بوته. پادشاه عجم شاه طهماسب که هم دشمن شماره یک عثمانی ها بود و هم هنر دوست ترین پادشاه جهان، 40 سال پیش یهو عوض شد و اول از شراب و موسیقی، بعدش هم از شعر و نقاشی دست کشید. قهوه رو هم که ول کرد دیگه کاملا عقلش رو از دست داد و به توصیه پیرمردای خرفتی که دور و برش رو گرفته بودن، به بهونه دور شدن از سپاه عثمانی، پایتختش رو از تبریز به قزوین منتقل کرد. و یکی 2 سال بعدش هم یه روز شیطون رفت تو جلدش و از شراب و نقاشی برای همیشه توبه کرد، که این کارش بعد از ترک قهوه مهمترین دلیل بر اثبات خرفت شدنشه. به این ترتیب بهترین استادای دنیا که تو 20 سال گذشته تو شهر تبریز گرده هم اومده بودن، بزرگانی که دستاشون معجزه می کرد و بهترین های خط و نقش و تذهیب و نگارگری بودن، تبریز رو ول کردن و پخش شدن تو شهرهای مختلف. به دنبال این اتفاق سلطان ابراهیم میرزا که برادرزاده و داماد شاه طهماسب و والی شهر مشهد بود، از بهترینای این اساتید دعوت کرد که به نقاش خونه دربارش بیان و 7 مثنوی کتاب 7 آرنگ جامی بزرگترین شاعر عهد تیموری رو براش خطاطی و نقاشی و تذهیب و جلد سازی کنن. طبیعتاً پاداش خوبی رو هم وعده داد. شاه طهماسب که گرچه برادرزادهش رو خیلی دوست داشت، اما همیشه به شعور و زیبایی اون حسودیش می شد و پشیمون بود از این که دخترش رو به اون داده. حالا با شنیدن قضیه این کتاب حسودیش گل کرد و عصبانی شد و اون از ولایت مشهد برکنار رو به شهر قائن و از اونجا به شهر کوچیک سبزوار تبعید کرد. به این ترتیب اون نقاشا و خطاطا که حالا تو شهر مشهد جمع شده بودن، باز هم در به در شدن و بین نقاشخونه های کوچیک و بزرگ سلاطین و شاهزاده های بلاد و ممالک مختلف پراکنده. این که کتاب ابراهیم میرزا با همه این مشکلات نیمه تموم نموند، بیشتر شبیه یه معجزه است که اون اینو مدیون کتابدارش که خیلی هم به کارش وارد بود هست. این آدم سوار اسبش میشد و برای پیدا کردن بهترین تصحیبگرها تا خود شیراز میرفت و از اونجا برای کتابت صفحه‌ای از کتاب که باید به خط نستعلیق نوشته میشد به اصفهان میرفت و بعد از کوه‌ها رد میشد و میرفت بخارا تا نقاشی که تو دربار خان ازبک مشغول بود ترکیب بندی اون سفر رو ببنده و شخصیت اصلی قصه رو بکشه براش. بعدش هم عازم هرات میشد تا یکی از اون نقاشای نیمه کور کهنه‌کار رو پیدا کنه و ازش بخواد که برگ‌ها و علف‌های درهم و برهم اون سفر رو نقش بزنه، و همونجا از یه خطاط میخواست عنوان صفحه رو رو لوحی که بالای دری تو اون صفحه نقاشی شده بود با آب طلا بنویسه. همه این کارا که انجام شد، حالا زمان اون میرسید که برگرده شمال به شهر قائن و صفحه ای رو که در طول 6 ماه همه ای کاراش انجام شده بود به ابراهیم میرزا نشون بده و پاداش خودشو بگیره. اما اونها به زودی فهمیدن با این سرعتی که پیش میرن کار کتاب هیچ وقت تموم نمیشه. برای همین چند تا قاصد تاتار استخدام کردن و به هر کدوم از اونها علاوه بر صفحه‌ای که باید کار میشد یه نامه هم دادن که توش هر کاری که باید رو اون صفحه انجام میشد توضیح داده شده بود. به این ترتیب این قاصدها از بلاد و ممالک عجم و بین النهرین گرفته تا ازبک و ماوراءالنهر پراکنده شدند. هرچی تعداد اونا زیاد میشد سرعت کار کتاب هم بالا میرفت. بعضی از شبهای برفی زمستون که از سوز سرما و زوزه گرکا کسی جرأت نمیکرد از کاروان سرای بین راهی پاشو بیرون بذاره، دو نفری که اتفاقی کنار هم نزدیک اجاق می نشستن متوجه می شدن که همکارن و مثلا یکیشون صفحه 59 و اون یکی صفحه 160 کتاب رو همراه دارن. و اینجور مواقع سرگرمیشون این بود که صفحه ها رو به هم نشون می دادن و سعی می کردن حدس بزنن که کدوم صفحه به کجای کدوم مثنوی مربوط می شه. من هم قرار بود توی صفحه از همین کتاب باشم که امروز شنیدم کارش تموم شد و خیلی هم ناراحت شدم. از بد اقبالیم یه روز سرد زمستونی قاصدی که منو همراه داشت گرفتار راهزنا شد. اونا اول یه فصل کتکش زدن و بعد هر چی داشت ازش گرفتن و بعدش هم طبق اصول خودشون کشتنش. برای همین هم من الان نمیدونم که مال کدوم صفحه از اون کتابم. و خواهشم از شماها اینه که بگین کدوم یکی از اینا میتونستم باشم. درختی که مجنون که برای دیدن لیلی به هیبت یه چوپون در اومده بود زیر سایش بشینه؟ یا درختی که برای نشون دادن تاریکی روح یه آدم پلید و بیدین و ایمان تو دل کابوس‌های شبونش رسم شده باشه؟ اگه دست خودم بود دوست داشتم از دریا رد بشم و توی جزیره کوچیک سایه سار دوتا جوون عاشق پیشه که به همه دنیا پشت کردن باشم، با یه عالم میوه و پرنده رو شاخه‌هام. اون درختی که اسکندر بعد از فتح هند از گرمای زیاد خون دماغ میشه و زیرش جون میده هم بد نیست. شاید هم اصلا قرار بوده که یه پدر مهربونی به هنگام نصیحت پسرش برای نشون دادن قدرتش تو همون نوجوانی منو بشکنه. قرار بوده که من به کدوم قصه معنا و مفهوم بدم. از راهزنهایی که اون قاصد و کشتن و منو با خودشون تو شهر و بیابون هم سفر کرده بودن، یکیشون ارزش منو میدونست و اون قدری ظرافت داشت که بفهمه نگاه کردن به نقاشی یه درخت حسش خیلی بهتر از نگاه کردن به خود درخته. البته اون هم چون میدونست که متعلق به کدوم قصه هم خیلی هم با هم حال نمی کرد انگار. راهزنی که شهر به شهر منو با خودش می گردوند آخرش اون کاری رو که من ازش خیلی می ترسیدم پاره پورم کنه و بسپاردم به دست باد انجام نداد و منو به یه شیشه شراب به یه آدم ظریفی فروخت. این شد که به لطف همون آدم ظریف که استاد مداح باشن سر از استانبول در آورد. و الانم خیلی خوشبختم و به این که بین شما هنرمندای عثمانی که پنجه هاتون از تلاست و چشماتون تیز چون چشم عقاب، ارادتون آهنیه و روحتون حساس هستم افتخار میکنم و از شما عزیزان عاجزانه تقاضا میکنم که شما رو به خدا به حرفای کسایی که میگن یه نقاش بینامانشون فقط برای این که دیوار پشت سر استاد مداح خالی نباشه منو روی همچی کاغذ زشتی کشیده باور نکنین. شما رو به خدا ببینین چه دروغ هایی، چه شایعاتی، چه جسارت هایی. دیشب شما هم بودین دیگه که استاد مداح رو همین دیوار نقاشی یه سگ آویزون کرده بود و قصهشو تعریف میکرد. اگه یادتون باشه یه جای قصه ماجرای یه شیخی بود به اسم شیخ مسرت. حالا طرفدارای شیخ نصرت دوچار سوء تفاهم شدن و میگن که شما منظورتون همین شیخ نصرت ما بوده. یعنی ما به شیخ اعظم حضرت شیخ الشیوخ جناب شیخ نصرت بزرگ بی احترامی کردیم؟ اصلاً و ابداً، هاشا و کلا، این حتی به ذهن ما هم خطور نمی کنه. این چه فتنه ایه؟ چه تشبیه بی ادبانه ایه؟ حالا که این شیخ مسرت ما شده شبیه شیخ نصرت شما، پس بذارین من هم قصه شیخ لسرت چپچشم رو تعریف کنم براتون. این شیخ لسرت چپچشم که تو شهر سیواس زندگی می کرد، علاوه بر این که نقاشهایی رو که تصاویر پسران جوان رو میکشیدن ملعون میدونست، میگفت که قهوه یه چیز شیطونیه و هر کی یه قلپ از اون بخوره یه راست میره جهنم. هو سیواسی، تو که خوب میدونی این شاخه پایینی من چرا خم شده، نه؟ حالا با اجازت میخوام برای این عزیزان هم تعریف کنم قضیه رو، البته به شرطی که قول بدن به هیچکی نگم. خدا ما رو از شر این شایعات حفظ کنه. یه روز صبح یکی که قدش ماشاءالله مثل یه مناره بود و پنجه‌هاش مثل پنجه شیر و یه چیزی تو مایه‌های دیو بود دیگه، با یکی خیلی ببخشید رو به دیوار، زبونم لال، پشت برگای پرپشت همین شاخه پایینم که چند لحظه پیش حرفش بود، یه کارایی میکردن. اونی که شبیه دیو بود که بعدا فهمیدم همون شیطون بوده، این رفیق ما رو هی میبوسید و هی نازش میکرد و الله اکبر. اصلا بذارین آخرش رو بگم. خودم با این گوشه خودم شنیدم که آروم در گوشش میگفت قهوه حرومه، خوردنش گناهه. حروم بودن قهوه رو دین نازنینمون نگفته که، همش حرف شیطونه، خودم شنیدم. برای حرف آخر هم میخوام یه چیزایی در مورد این نقاش های فرنگی بگم که اگه کسی نشناخته عاشقشون شده بلکه عبرت کنه. میگن این نقاش های فرنگی صورت پادشاه هاشون رو، کشیش هاشون رو، مرده هاشون رو که هیچی، حتی مال خانوم هاشون رو جوری میکشن که با نگاه به این نقاشی ها حتی تو شلوغی کوچه بازار هم میشه به راحتی پیداشون کرد. اما یه چیزی، خانومای اینا رو با این سر و وضعی که تو کوچه و بازار میگردن همین جوریش هم که میشد به راحتی پیداشون کرد. حالا چه زحمتی بود؟ منظورم رو فهمیدین دیگه؟ بله آقا، تازه فقط این نیست که، پیشتر از اینا رفتن تو واقعیت که هیچی، تو نقاشیاشون هم همین جوری هن. یکی که با چشمای خودش دیده بود برام تعریف میکرد که دوتا از استادای به نام همین فرنگی ها توی مرتعی قدم میزدن و در مورد هنر، خصوصا هنر نقاشی، حرف می زدن که رسیدن به یه جنگلی و یکیشون به اون یکی گفت این اصول جدید ما به نقاش قدرتی میده که میشه باهاش هر کدوم از این درخت‌ها رو یه جوری نقاشی کرد که هر کسی با داشتن این نقاشی بتونه بیاد اینجا و از بین این همه درخت درست همون درخت رو پیدا کنه. من همین درخت نقاشی شده‌ای که میبینینش خدا رو دریا دریا شکر میکنم که با این اصول نقاشی نشدم. یه وقت فکر نکنین از این میترسم که اگه با این اصول نقاشی میشدم همه سگهای استانبول منو با یه درخت واقعی اشتباه میگرفتن و روم میشاشیدن ها. نه، موضوع اینه که من نمیخوام خود یه درخت باشم، من میخوام مفهوم حقیقی وجود یه درخت باشم.